چرا مقامات جمهوری اسلامی در مقابل سوء قصد به جان سلمان رشدی سکوت کردند؟ سلام، من رضا اکبرانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. حمله به سلمان رشدی، نویسنده آمریکایی بریتانیایی هندی تبار، با واکنش‌های گسترده بین‌المللی همراه شده و مقامات بسیاری از کشورها این اقدام را با عنوان حمله به آزادی بیان محکوم کردند. با این حال روزنامه دولتی ایران و روزنامه‌های وابسته به سپاه پاسداران و خامنه‌ای از آن استقبال کردند. روح الله خمینی، بنیانگذار و رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در تاریخ 25 بهمن 1367 فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد. پس از آن بنیاد 15 خرداد هم در سال 1391 با اضافه کردن مبلغ 500 هزار دلار به جایزه اجرای فتوای خمینی برای قتل سلمان رشدی، مبلغ این جایزه را به 3,300,000 دلار رساند. با این حال بعدها مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که به طور مستقل طرحی برای کشتن سلمان رشدی ندارند. علی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، نیز در سال 1383 فتوای فقهی روح الله خمینی را غیر قابل تغییر خواند. در این برنامه دیدگاه واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به سوء قصد به جان سلمان رشدی را در گفتگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند، بررسی می‌کنیم و می‌پرسیم دلیل سکوت مقامات جمهوری اسلامی در مقابل این سوء قصد چیست؟ آقای غفوری سلام عرض می کنم، خیلی خوش اومدید به دیدگاه. ابتدا لطفاً درباره واکنش های داخلی به سوء قصد به جان سلمان رشدی به ما بگین و اینکه دلیل سکوت مقام های جمهوری اسلامی در مقابل این سوء قصد فکر می کنید چیه؟
در این روزهای گذشته، از بعد از حمله تروریستی به سلمان رشدی، واکنش ها در داخل ایران به نظر میاد که بین مقام های جمهوری اسلامی تقسیم کار شده، یعنی به این صورت که مقام های رسمی و دولتی که اگر حرفی بزنن این حرف در عرصه بین الملل براشون هزینه های جدی خواهد داشت، فعلا رفتن پشت صحنه و در واقع وظیفه تشویق ترور رو سپردن یا به افرادی که مسئولیت رسمی ندارن یا به روزنامه هایی که خب به نوعی نزدیک هستن به حکومت. برای مثال همین واکنش روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده منصوب علی خامنه‌ای اداره میشه، این واکنش در واقع تشویق به ترور هست، حتی تهدید ترور مقام های دیگر آمریکایی از جمله مایک پومپئو هم هست. بنابراین اینطور میشه نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی هم میخواهد بگوید یا تایید بکند این مسئله رو، این ترور رو، و بگوید که پشت فتوای خمینی ایستاده، هم نمیخواد تبعات حقوقی اون رو در عرصه بین المللی فعلا قبول بکنه. در همین راستا میشه واکنش یک سری از روزنامه های دیگر رو هم دید که این روزنامه ها هم مانند جام آمدند و تیترهایی یا صفحه اولی رو انتخاب کردند، عکس سلمان رشدی رو برای مثال مانند یک شیطان کشیدند که ضربه‌ای به چشمش خورده و نوشتن که چشم شیطان کور شد. خب اینها همه تشویق به ترور هست، ذات جمهوری اسلامی رو نشون میده، اما همونطور که گفتم جمهوری اسلامی میخواد تبعاتش فرار کنه.
واکنش های بین المللی رو این مسئله چطور میبینید؟
خب واکنش های بین المللی چند دسته میشن. یک دسته که برمیگرده به فضای فرهنگی، یعنی نویسنده ها، شعرا، ادبا در سراسر جهان، هر چه که من دیدم سرشار بود از دفاع بدون قید و شرط از آزادی بیان، از آزادی های اجتماعی و از حق سلمان رشدی برای اینکه بتونه آزادانه کتابش رو بنویسه و در مقابل اون تقبیح ترور. وقتی که میرسه به سیاستمدارها بر مبنای مصالح حرف میزنن، کمی زبان دیپلماتیک به کار میبرن. اکثر کشورها به حال ترور رو که محکوم کردند اون سر جای خودش، ولی میبینیم برای مثال اسرائیلی ها به نقش جمهوری اسلامی و فتوای روح الله خمینی اشاره مستقیم کردند. جو بایدن وقتی که حرف میزد، آن هم بعد از تأخیر قابل ملاحظه، تنها خود مسئله حمله به رشدی رو تقبیح کرد، اما حاضر نشد که اشاره بکنه به اینکه این نفرت پراکنی منشأش از کجا بوده، اینکه فتوای خمینی باعث شد این نویسنده سالهای سال تحت حفاظت پلیس زندگی بکنه، زندگی رو براش جهنم کردن، و دست آخر هم به تحریک همان فتوا، همون رژیم، این آدم رو در آمریکا هدف قرار دادن. بنابراین واکنش های سیاست مدارها میره زیل منافعشون قرار میگیره و برای مثال همین مورد اخیر در مورد آقای بایدن که گفتم برمیگرده به این که جو بایدن هنوز فکر میکنه که باید به خاطر احیای برجام یک سری از باجها رو در واقع به حکومت اسلامی ایران بده و باهاش مماشات بکنه. ولی در مجموع میتونم بگم که هر کسی، هر سیاستمدار خردمندی در دنیا میبینیم این مسئله ترور رو تقبیح کرده. خب با یک سری از افرادی که طرفدار حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی هستند، اونا رو اصلا نمیخوام مثال بزنم و حرفشون رو هم نمیخوام در رادیو بگویم، چون امتداد نفرت پراکنی، جنایت و ترور است، از اونها انتظار بیشتری هم نمیره.
خب این حمله به سلمان رشدی و واکنش‌هایی تو ایران شاهد بودیم، فکر می‌کنید چه تأثیراتی میتونه بر آینده مذاکرات برجام بذاره؟
ببینید دنیا داره روز به روز به این طرف میره، بیشتر به این نتیجه میرسه که اگر در قبال یک حکومتی که اساسش ایدئولوژی تسخیر دنیاست، یعنی میخواد انقلاب رو به دنیا صادر بکنه، ایدئولوژی آخرالزمانی داره، فکر می‌کنه که در آخرزمان همه دنیا مسلمان شیعه خواهند شد و در اون راستا پیش میره، هیچکی خودش قبول نداره، با بقیه ادیان و تفکرها به اسم کافر و مرتد و غیره برخورد میکنه، با یک همچین حکومتی نمیشه مماشات کرد. هر چقدر که پا رو عقب بگذارید او دو قدم جلوتر میاد، در نهایت چاقو رو در بیخ نیویورک هم میذاره رو گلوی شهروند شما، یک شهروند دیگتون رو میدزده، یکی دیگر رو گروگان میگیره، یک جای دیگر رو منفجر میکنه و این چرخه ادامه خواهد داشت. اگر این رو دنیا به نتیجه برسه که میبینیم آگاهی سیاستمدارهای غربی هم حالا روز به روز داره بیشتر میشه، طبیعتاً سعی میکنن که مذاکره که میکنن باج کمتری بدن و این خب بر سر این که برسن به یک احیای برجام، که در اون احیای برجام شروطی برای جمهوری اسلامی مهیا بشه که دست به توسعه طلبی های منطقه‌ای و فراتر از اون بزنه، ممکنه در این راه مشکلاتی رو ایجاد بکنه. اما فراموش نکنیم هنوز خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی خطر اوله از نظر غربی ها، و چون خطر اوله اونها در واقع میخوان دفعه 700 به فاسد بکنن و اول این خطر رو خونسا بکنن، حالا فکر میکنن راهش هم این است که برجامی رو دوباره بهش برگردن، این خطر رو خونسا کنن، بعد گام های بعدی برن جلو، در صورتی که خب یک عده دیگر که نظر دیگری دارن فکر میکنن دیدگاه هولیستیک به قول انگلیسی ها باید داشته باشن، یعنی همه چی رو باید در یک آن با هم ببینن. و اینکه همین حرکت جمهوری اسلامی به سمت ساخت سلاح های هسته ای خودش محصول بی‌توجهی غرب و امتیاز دادن هاش بوده، این هم یک عقیده دیگه است. در هر صورت من فکر میکنم که با این جور اقدامات در عرصه بین الملل حتی نظر اون سیاستمدارانی که در غرب یه مقدار خوشبین بودن به جمهوری اسلامی هم داره کم کم به واقعیت نزدیک تر میشه.
ما این روزها شاهد بودیم برخی در داخل و خارج از کشور از سوء قصد به جان سلمان رشدی حمایت کردند. چقدر امکان ثبت شکایت از افرادی در این زمینه به نوعی ترویج تروریست میکنن وجود داره اساسا؟
خب ثبت شکایت در جمهوری اسلامی که میبینیم که میدونیم که وجود نداره، تازه کسی اگر نفرت پراکنی بکنه از ترور سلمان رشدی حمایت هم بکنه مورد تشویق قرار میگیره احتمالاً. کار دیگری که میشود کرد اینه که در دنیای آزاد، جایی که حاکمیت قانون برقرار هست، از سازوکارهای قانونی استفاده بشه برای کسانی که اینجا دست میزنن به نفرت پراکنی یا کسانی که در ایران مرتکب این جرم شدن و آمدند اینجا. تا الان دنیای غرب در این مورد واقعا کاهلی نشون داده. ما میبینیم که در واقع کسانی که قبلا سران جمهوری اسلامی بودند، سران منظورم از مدیر کل به بالاست دیگه، وزیر جزء سران محسوب میشه، جزء کار به دستان محسوب میشه، جزء محسوب میشه که قدرت اجرایی دارن، و اینها به راحتی میان در غرب ویزا میگیرن، اقامت میگیرن، زندگی میکنن، همون حرفا رو اینجا هم میزنن. یعنی در واقع اینها که اون مملکت رو برای مردمش جهنم کردن به واسطه آموزه های فناتیک مذهبی، اومدن اینجا همون رو تشویق میکنن، و در شرایطی که شهروندان عادی نمیتونن ویزای کشورهای مثل اروپا و آمریکا رو بگیرن، اونها به راحتی میان اینجا در اقامت های مختلف اقامت میگیرن، میمونن و از اینجا حرف میزنن. نمونه بارزش جای پنهانکاری نداره، عطاءالله مهاجرانی بود که عطاءالله مهاجرانی در همون زمان فتوا، در توجیه فتوا و به قول خودش در تبیین فتوای قتل، یک کتاب نوشت و آمد این طرف، به راحتی مقیم شد بدون اینکه کسی یقشو بگیره که چرا علیه یک شهروند بریتانیایی خشونت و قتل رو توجیه کردی. اینجا هم بعد از حمله به سلمان رشدی همون مسیر رو ادامه داد. خب شکایت علیه این افراد رو به نظرم کسانی که با علم حقوق آشنا هستن باید پیگیری کنند. شهروندان هم وظیفه شهروندیشون اینه که چون این حرفا به فارسی گفته میشه و در فضای انگلیسی زبان احتمالاً انعکاس خاصی پیدا نمی‌کنه، این رو برسونن به فضای انگلیسی زبان، افکار عمومی رو هوشیار کنن و در کنارش نهادها و مقام‌های مسئول رو در جریان بگذارن، از جمله پلیس مسئول مقابله با تروریسم، چون هر حمایتی از ترور خودش به مثابه عمل تروریستی محسوب میشه.
به عنوان آخرین سوال آقای غفوری، برخی الان مقابل نقدهای طبق مبانی حقوق بشر و حق آزادی بیان از دین صورت میگیره می ایستن و به نوعی حرف زدن درباره اسلام رو به تابو تبدیل کردن. مایلم نظر شما رو در این باره بدونم.
ببین این یک اتیکتیه که در مثلا سالهای گذشته زده میشه به هر کسی که دین اسلام رو نقد میکنه به اسم اسلاموفوب یا اسلام هراس. این واقعا نادرسته، به خاطر اینکه حق آزادی بیان یک حد حق مطلق است، همونطور که مسیحیت، همونطوری که کمونیسم، همونطوری که مارکسیسم، همونطوری که حتی کاپیتالیسم، اینها همشون باید نقد بشن و حق هر کسی حق داره که اونها رو نقد کنه. اسلام هم از این مسئول نیست. وقتی شما میگویید که افرادی که وارد ایدئولوژی افراطی اسلام میشن خب دست به کارهای خشونت‌آمیز میزنن، نمونه هاش کاملا وجود داره و این اسلام حراسی به عنوان یک اتیکتی، به عنوان برچسبی برای بستن دهن منتقدان به کار گرفته شده، متاسفانه در بسیاری از موارد متاسفانه اثر هم گذاشته. ولی واقعیت اینه، حراس از کسی که میخواد سرتون رو ببره یک حراس واقعی است. شما اگر نترسید، خب باید گفت که عاقل به تمام معنا نبودید که نترسیدید، به خاطر اینکه ترس یک مکانیزم دفاعی است و اگر کسی ترویج خشونت میکنه باید از او ترسید. به نظر منتقدان، کسانی که میخوان حرفشون رو برسونن، نباید از این برچسب مانند اسلام ستیزی یا چنین چیزی بترسند، باید حرف رو مستدل، منطقی و بدون واهمه بیان کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما، کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند. من رضا اکبریان، تهیه کننده این برنامه دیدگاه، از شما تشکر می کنم.